اونا دارن الان البته همه این مفاهیم رو تو ذهن‌ها تغییر میدن، تلقین میکنن که حتی این الگوی مبارزه ضد استعماری که آقا استعمار ضد استعمار، الان دارن بحث میکنن که اصلا این الگوی هم دورش گذشته، یه توهم بوده. استعمار چیه؟ این یک گزار قهری جبری است. علم و تمدن و سرمایه‌داری داره همه جای بشر رو میگیره. استعمار چیه؟ وقتی استعمار معنا نداره، مقاومت ضد استعماری هم معنا نداره. همه مفاهیم معکوس و واژگونه میشه. میگن آقا یک گزار تاریخی شده، دیگه مقاومت ملی انقلابی ضد استعماری معنا نداره. این مقاومت ها همه ارتجایی میشه اون وقت. ارتجاعه. ما داریم در حال گذاریم به سوی ارزش‌های غربی، مفاهیم غربی، سلطه اقتصادی غرب، مدل‌های سیاسی غرب، اخلاقیات غرب. مقاومت در برابر این گذار، اینا توجیه روشنفکری که برای سلطه پذیری داره میشه الان. میگن مقاومت در برابر این گذار اولا یه کار ارتجاعیه، چون ضد گذاره، ضد مسیر تاریخ داری حرکت میکنید. ثانیا غیر ممکنه، مذبوحانه است، نمیتونید مقاومت کنید، دفاع کنید. ثالثا یه جور خرابکاری و یاغیگریه تو سیستم جدید جهان مدرن، و یاغی باید مجازات بشه، باید تحریم بشه، باید تحریم اقتصادی بشه، باید قانون علیهش تصویب کنیم، محاصرش کنیم. این برچسب تروریسم که الان درست کردن عین 30 سال پیش تو دوره جنگ سرد چپ و راست برچسب کمونیسم بود. اون موقع یه وقتی بود تو ایران حتی مذهبی ترین آدم ها وقتی علیه شاه، علیه حکومت و علیه امریکا مبارزه نمی کرد، زود میگفتن کمونیست. هر کس نماز شب هم که میخوند بهش میگفتن کمونیست. حالا ما البته کمونیست داشتیم، کمونیست مسلمان مخلوط هم داشتیم، ولی مسلمانای دو آتیشه‌ای داشتیم که اصلا با استدلال دینی وارد مبارزه میشدن، ولی برچسب کمونیست یا مارکسیست زودی میچسبوندن. حالا که کمونیسم سقوط کرده، برچسب میکرد هر کس بگه نه، هر کس بگه نه، ما هم هستیم، ما هم آدمیم. برچسبی که حالا درست کرده میچسبونن رو پیشونی چیه؟ تروریسم. هر کس از این به بعد در برابر این سلطه جهانی تردیدی بکنه، برچسب تروریسم آماده رو پیشونیش میخوره. الان تو دنیا میدونید دیگه، این تقریبا پایگاهی که تسلیم اینا نشده، یکیش مثلا چینه، که حالا چین دیگه ایدئولوژیک نیست، یا روسیه است که از چین هم ضعیف‌تره، یعنی استقلال کمتری داره در برابر غرب. بقایای کمونیست‌ها مثل کره شمالی و کوبا که دو سه تا کشور اینجوری باقی موندن از بقایای دوره اردوگاه چپ کمونیسم، و یکی هم اتحادیه اروپا بوده که با امریکا کنار آمدن و گفتن آقا با هم بخوریم، دعوا دیگه نکن، با هم بخوریم. غیر از اینا تنها جایی که تو دنیا، تنها صدایی که تو دنیا وجود داره که در برابر این سلطه جهانی مقاومت داره میکنه، جریان اسلامیه که تو کل کشورهای اسلامی در دنیا پراکنده است. اقلیت‌های مسلمان هم تو خود غربم بهش دارن ملحق میشن. یه اردوگاه مقاومت، یه اردوگاه مقاومت جدی تو دنیا در برابر این سلطه وجود داره و اون مسئله اسلامی است. قضیه چین یا روسیه یا کوبا و کره شمالی یا اتحادیه اروپا که اینا هر کدوم به یه نحوی ساز مستقل میدادن، یا هر کدوم تفسیر خودشو داره که من باز وارد بحث اونم نمیشم. بنابراین جهانی سازی به مفهوم جهانی سازی سلطه فرهنگی سیاسی اقتصادی غرب یا غربی سازی جهان، یه پروژه آگاهانه استعماری است. از قرن 17 اول شروع شده، ولی الان به اوج پیچیدگی خودش رسیده. این جهانی شدن، جنبندی عرایزمو دارم میکنم، این جهانی شدن به مفهوم جهانی شدن علم و ارتباطات و تکنولوژی و وحدت بشری و تفاهم بشری و تشکیل دهکده جهانی و این حرفا نیست. چیزی فراتر از اونه. همه اینها بهانه‌ای میشه برای اون معنای دوم. یه طرح جامع، یه طرح فراگیرتری است که از علم و ارتباطات و تکنولوژی و همه اینا سوء استفاده میکنه در جهت گسترش حوزه سلطه اقتصاد و تجارت و منافع سرمایه‌داری و سلطه فرهنگی و نظامیش. در برابر دیکتاتوری جهانی هم یه برچسب به نام تروریسم جهانی درست کردن برای سرکوب مقاومت‌های ملی و مذهبی در دنیا اختراع کردن، برای که در کنار هر جنگ گرمی باید یه جنگ سردی باشد تا اون جنگ سرد، اون جنگ گرم رو پوشش تئوریک و تبلیغاتی بده و انگیزه براش ایجاد کنه و به اصطلاح بهش مشروعیت بده. این بحث تروریسم من اشاره کردم، میرم بذارید بگم، چون مسئله امروز ماست و ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله تروریسم و تروریسم اسلامی یا خشونت، یعنی ترجمه جهاد به خشونت و ترجمه مقاومت ضد اشغالگر به تروریسم. این هم یک نکته مهمه. اولا اسلام موضعش نسبت به خشونت و تروریسم کاملا روشنه. ضد خشونت ترین و ضد تروریستی ترین مکتب و آیین در دنیا اسلامه. اینقدر ما آیات و روایات در باب این که جان یک انسان بیگناه چقدر مهمه، صدمه زدن به جان کسی، به مال کسی، به آبروی کسی، چقدر چیز اینا رو جزو مثلا گناهان کبیره در حد شرک، العنف علی عباد الله کشرک بالله، اعمال خشونت علیه آدم بیگناه مثل شرک. نگاه اسلام و نگاه همه ادیان الهی و انبیا که یک نگاه اخلاقی و انسانی است به مسئله خشونت و تروریسم، یعنی کشتن آدمای بیگناه، کاملا روشنه. انقلاب ما هم انقلاب تروریستی نبود. امام از اول در همون دوره شاه گروهای به اصطلاح انقلابی چریکی بودن، گروهای مختلف بودن. اینا مثلا بمب می‌ریختن می‌ذاشتن تو خیابون، می‌گفتن بمب می‌ذاریم حالا 10 تا آدم بیگناه هم کشته میشه، ولی در کنارش مثلا ستون تیر چراغ برق رژیم هم میفته. این کارا رو میکردن. خب امام از اول با این کارا مخالف بود که تو خیابون بمب بتره کنی برای که یه عده آدم بیگناه کشته بشن که نکنه وسطش حالا یه آدم گناهکار هم کشته بشه. تیر چراغ برق رژیم گفت زمان قاجار زندانیا رو مینداختن زندان، یه عقرب و اینم داشتن مینداختن به جون زندانی. گاهی بعد این یکی از زندانیا این عقربه که انداخته بودن به جونش زد کشت. بعد آمده بودن باز میزدنش، میگفتن که عقرب دولت رو کشتی، عقرب دولت هم نباید بکشه. حالا این تفکره، تفکر امام و اسلام، تفکر مرجعیت، تفکری که انقلاب رو پیروز کرد، مردم پشتش ایستادن، جمهوری اسلامی ایجاد شد، توش جهاد داره. برداشتن سلاح علیه کسانی که با قوت قاهرانه علیه ملت و علیه مظلومین جنایت میکنن توش هست، دفاع مسلحانه توش هست، اما تروریسم توش نیست. آدمای بیگناه در معرض خطر قرار دادن برای اینکه یه وقتی شاید یا یه کسی حدس میزنی در فلان جا یه همکاری با رژیم داشته بری بکشش مثلا فوری، اینا تو چیز نبود. البته قصاص یا اعدام کسانی که حکم شرعیشون اعدامه و جنایت کردن، اونا حسابش جداست که یک مسئله حقوقی و شرعی و اسلامی است. این پس روشن باشه، تروریسم به معنای جدید در غرب تئوریزه شده. برادران و خواهران، تروریسم یه مفهوم مدرن غربی اصلا. اعمال دهشت و خشونت، ارعاب جامعه برای به نتیجه رسوندن یک حزب، یک گروه، یک باند، بی حرمت بودن خون آدم بیگناه، اینا تو فرهنگ اسلام نیست، اینا تو فرهنگ همین غرب بوده. تو فرهنگ اسلام ترسوندن یه آدم بیگناه جرمه، ترسوندنش. اصلا اسلام میگه، میدونین محارب که اسلام میگه حکمش اعدامه، محارب کیه؟ محارب کسیه که میگه اسلحه برداره تو خیابون جلو مردم بگیره بترسونه مردم رو با اسلحه، همین میشه محارب، حکمش اعدامه. اینقدر اسلام حساسه علیه خشونت و تروریسم به این مفاهیم. اما کاری که اینا دارن میکنن اینه که ما کشور شما رو میگیریم، به ناموس شما تجاوز میکنیم، غارتتون میکنیم، تو فلسطین، تو عراق، تو افغانستان، تو فلان جا، تو همه کارا رو میکنیم، اگر شما جلوی ما وایستین شما تروریستین. این یه چیزیه که بعد هم این تعبیری که شروع کردن، یه چیزی به نام زرقاوی و مرقاوی اینا درست کردن. اصلا اصلی که اینا کیان معلوم نیست، اصلا نه هستن یا نیستن هنوز معلومه، واقعا نه زنده هن یا نیستن. من اصلا احتمال میدم کل این قضایایی که داره راجع به چیز میکنن، آقا بمب گذاشتن در لندن، نمیدونم در اسپانیا، بن لادن کجاست، بن لادن امروز اینجا بود، زرقاوی رفت تو غار، فردا با یک ماشین از فلان شهر در رفت فلان شهر. مگه فیلم پلیسیه اینا؟ مثل فیلم های جیمز باند و اینا، زمان جنگ بلوک شرق و غرب، جنگ سرد، فیلم های جیمز باند درست میکرد امریکا غرب هالیوود علیه فیلم های جاسوسی ضد کمونیستی. اینا بیشتر به فیلم و سریال و کارهای هالیوودی شبیه. کی هستن؟ اصلا هستن یا نیستن؟ اصلا اصلی قضایات از اساس ممکنه دروغ باشه. یک. دومی که فردا چنین کسانی باشن، اصلا اینا کی بودن؟ اینا گروه هایی بودن که خود سرویس جاسوسی امریکا اینا رو ساخت، یعنی سیا و انتلیجنس سرویس امریکا و انگلیس پشت قضیه بودن، اینا رو سازماندهی کردن تو افغانستان علیه شوروی و کمونیستا، پشتش هم رژیم های ارتجایی وابسته به غرب بودن. خب پس اصلش کسان هست یا نیست معلوم نیست. باشن اینا کیه؟ نسن کی بودن اینا؟ اصلا وهابیت، شما وهابیت رو بدونید، وهابیت طرفدار تفکیک دین از سیاست بوده. حالا من نمیخوام وارد جزئیات مسئله بشم، کاری که رسانه‌های غرب دارن میکنن اینه که آقا این جنبش عظیم اسلامی و ملی که در همه جا شروع شده، از شمال افریقا تا شرق آسیا و اقلیت‌های مسلمان تو اروپا، تو بالکان، تو خود امریکا، بزرگترین راهپیمایی در تاریخ امریکا راهپیمایی مسلمان ها بود. 1.5 میلیون نفر تو واشنگتن بین کاخ سفید و کنگره تجمع کردن. در تاریخ امریکا چنین تجمعی نبوده. اینا کی شده؟ اینا بعد از انقلاب ما شد. چرا حجاب رو ممنوع میکنن از سر دخترای تحصیل کرده دانشگاهی تو اروپا، تو فرانسه و آلمان و اینا که همش ادعای حقوق زن و حقوق بشر و آزادی و حق انتخاب و دموکراسی شدن، چرا دارن این کارا رو میکنن؟ همش از ترسه. برای که میدونن یه ایدئولوژیه که مثل آب راهشو باز میکنه و میره همه جا نفوذ میکنه و همه جا رو میگیره به سرعت. باید سرکوب شه. به اسم تروریسم، به اسم فلان. خب این برخوردی که شما دارید میکنید با اسلام اینه. این برخورد فکر میکنید به نفع محارب تروریسم، اتفاقا این برخورد تروریسم هم به وجود میاره، تشدیدش میکنه. شما با اسلام منطقی برخورد کنید. اسلام طرفدار صلح، نه طرفدار جنگ. اسلام ضد تروریسم، اسلام ضد خشونت، اسلام طرفدار حقوق بشر، طرفدار عدالت، طرفدار محبت و برادری است. اسلام میگه همه بشریت با هم برادر و خواهرن. تو روایات ما داریم که در زمان امام زمان جزو ایدئال‌های ماست، امنیت در تمام زمین برقرار میشه، جوری که گرگ و گوسفند در کنار هم از یک چشمه آب می‌خورن. اینا ارزش‌های اسلامیه. خشونت و تروریسم و لشکرکشی و آدمکشی توی فرهنگ شماها فرهنگ مادی تئوریزه شده. اینا میخوان بگن که کل این حرکت عظیم اسلامی که تو دنیا را افتاده، اینو خلاصه کنن توی دو سه تا آدم یا دو سه تا گروه و کل این جنبش عظیم رو تبدیلش کنن، فرو به کاهند او رو به تروریسم. نمیتونید این کارا رو بکنید. یک جنبش عظیم بشریست، یک رستاخیزه که شروع شده. نمیتونید همه رو بگید آقا همه این کارهایی که تو دنیا بیداری اسلامی که تو دنیا شده، همه جای دنیا مسلمان‌ها بیدار شدن، همه اینا رو بگید آقا اینا کیان و گروه فلان اینا الان مخفی شدن، سوار یک وانت شد از این شهر در رفت به اون شهر، یک ترکش خورده به پاش انشالله فردا عفونت میکنن. این حرفا اینا جریان بسیار خطرناک و مسخره است که راه انداختن، برای که وقتی یک جنبش عظیم رو، یک انقلاب عظیم رو گفتن آقا دو سه تا آدمن، اونام اینن، اونام این کارا رو کردن که اصلا اصلش مشکوک. اینا وقت بگن خب پس دیگه اگر قضیه تروریسم و هم 4-5 تا آدمن و تزشون هم کشتن آدمای بیگناه تو خیابونا، خب اینا که دیگه پس چی نیست؟ شما این نیست او اسلامی که سر برداشته، خودتون هم بهتر میدونید. اسلامی که سر برداشته اسلام عقلانیت، اسلام محبت و برادری است، اسلام عدالت. و اگر از جهاد و شهادت هم حرف میزنه، جهاد و شهادت در خدمت همین عقلانیت و محبت و برادری و اخلاق و عدالته. جهاد و شهادت برای دفاع از ایناست. یه وقتی دوره کمونیست‌ها چگوارا مطرح بود، عکس چگوارا همه جا، حالا یک چگوارای اسلامی درست کردن همه جا. ماهیتش چیه؟ با کیه؟ هیچیش هم معلوم نیست. این یک توطئه خطرناکی که داره علیه مسئله میشه. ما طرفدار منطقی، طرفدار استدلالیم، طرفدار بحثیم. مسلمونا با بزرگترین نظریه پردازای غرب در دنیا، هر جای دنیا که اونا بخوان راجع به هر موضوعی از دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، عدالت، کرامت انسان، علم، راجع به هر موضوعی که بخوان در هر شرایطی از دنیا حاضرین به گفتگو و بحث و استدلال. ما طرفدار اخلاق و رحمت و برادری و انسانیتیم. حتی غیر مسلمان ها تو فرهنگ ما، یعنی نیست که هر کس مسلمان نیست، آدم نیست. امیرالمومنین صریح میگن شعار حکومت اسلامی اینه که مردم یا مسلمانن، هم دین ما هستن، برادر دینی ما هستن، خواهر دینی ما هستن، یا اگر مسلمان نیستن نظیر لکه فی الخلق، یعنی انسانن، هم نوعن، محترمن برای ما. ما اینجوری نیست که هر کس مسلمان نیست بگیم آدم نیست. ما همه بشریت رو آدم میدونیم، برای همه حقوق قائلیم و حرمت قائلیم، عدالت رو برای همه میخوایم، رحمت و برادری رو برای همه میخوایم. شما نمیتونید نهضت اسلامی، بیداری اسلامی و حرکتی که امام رضوان الله علیه شروع کرد، اینو متهم کنید به تروریسم و به نمیدونم بنیادگرایی و ضد علم و ضد تمدن و خشونت و یافا. نمیتونید، چون اصلا این روش ما نیست. روش ما این نبوده. شما طرفدار خشونت و سرکوبید و با جنگ و آدمکشی و این حرفا دارید دنیا رو به این سمت میبرید. اصلا تروریسم بعد از کارهای شما تو دنیا راه افتاده و الانم در سال به سال بیشتر میشه. قبلا کی دنیا اینجوری بوده؟ اصلا تا 20 سال پیش اینجوری نبود که اینا میگن ما این کارا رو داریم میکنیم برای که تروریسم رو مهار کنیم. کجا تروریسم رو مهار کردی؟ در تاریخ دنیا غرب سابقه نداره که هر چند شما تمام کشورهای اروپایی الان همش آماده باش دادین. اسپانیا، آلمان، انگلیس، فرانسه، همه جا، استرالیا، کجا، آمریکا، مردم مواظب باشین، متروها الان خراب میشه، تو خونه هاتون الان میریزن گاز سمی، الان میریزن تو خونه هاتون، آی خفه شدین، آی مردین، خودتون نفهمیدین، هنوز گرمین مردین ولی نفهمیدین. بعد مردم میگن چیه، کی کارا رو داره میکنه؟ اسلام، اسلام، مسلمونا، بنیادگرایی، اون تروریسم، فلان، خمینی، اینا یه حرفا رو دارن میکنن. شما خودتون بهتر از هر کسی میدونید که امام و انقلاب اسلامی در برابر استبداد وایستاد، در برابر استعمار ایستاد، در برابر ظلم ایستاد. شما طرفدار گسترش جهل و نابرابری و نکبت و فقر تو جهان اسلامی. امام آمد گفت نباید ما فقیر باشیم، شما حق ما و نفت ما رو بخورید. امام اینو گفت. شما از این حرفا میترسید؟ ولی کی بمب داره، کی بمب هسته‌ای داره، کی بمب شیمیایی داره، بمب میکروبی چیه؟ اصلا همه اینا رو شما ساختین. بمب هسته‌ای و میکروبی و شیمیایی فراورده‌های مدرنیته و فراورده‌های غربن. خودشون بهتر از هر کس میدونن که ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم. ما اصلا بدون بمب هسته‌ای ایران از شما گرفتیم. ایران که دست شما بود که. ما بدون بمب هسته‌ای ایران از شما گرفتیم، بدون بمب هسته‌ای لبنان از شما گرفتیم، بدون بمب هسته‌ای فلسطین به هم ریخت، بدون بمب هسته‌ای عراق و افغانستان لشکرکشی گردید سوارش نیست. عراق و افغانستان دست کیه؟ دست شماست. عراق و افغانستان دست شما نیست. دست کسای دیگه است. ما به بمب هسته‌ای احتیاج داریم. اونا هم اینو میدونن. اونا میخوان کسی روش نکنه، سر بلند نکنه. اما بعضی روایات که من براتون بخونم، عرضم و ختم بکنم، که توضیح میده یه مقداری که ما دنبال چه نوع ارزش‌های جهانی و چه نوع جهانی‌سازی هستیم. اینا بعضی روایاتی است که بخش کوچیکی از روایاتیه که در باب نظام عادل جهانی، در نظام مهدوی امام زمانی که تمام بشریت منتظرشه و شیعه به طور خاص با مشخصات دقیق منتظرشه و بهش فکر میکنه منتظرشیم. حالا راجع به این مسئله من قبلا هم بحث کردم، کتابای خوبم زیاده راجع به کتابها و بحثای خوب خود بندم بحث کردم، دوستان خواستشون رو نمیتونم الان من تکرار کنم. اگر دوستانی خواستن روایاتی رو من گزینش کردم اونجا تحت عنوان 10 انقلاب در یک انقلاب بررسی کردم که در انقلاب جهانی که ما منتظرشیم 10 انقلاب، یعنی تو 10 عرصه بشری 10 جنبش و تحول و انقلاب بنیادین صورت میگیره. ظاهرش یه انقلابه. اون بحثی که راجع به حضرت و حکومت جهانی است اونجا دوستان اگر مایل بودن تعقیب بکنن، اگر حالا خواستید اونجا مراجعه بکنید. بعضی روایت رو من براتون میخونم ببینید که ما هم دنبال گلوبال سیتیزن، شهروند جهانی، دنبال گولد گاورنمنت، دنبال اتاق فرمان و مدیریت واحد جهانی هستیم. اتفاقا این مفاهیم کاملا به نفع آینده ایست که ما داریم برای بشریت تصویر میکنیم و بشر رو به اون سمت فرا میخوانیم. منتها فرقش اینه، ماهیتش با هم فرق میکنه. شما دنبال یه سری مفاهیمی هستید که جوهر اصلیش سلطه است و استثمار و نابرابری، تبعیض. تو این چیزی که ما دنبالشیم هسته اصلیش برادری و محبت و عدالت و انسانیت و علم برای همه، امنیت برای همه. اونا میگن امنیت برای شهروند غربی بله، برای بقیه دنیا نه. ما میگیم آقا امنیت برای همه، هم شهروند غربی هم شهروند شرق. ما میگیم هم شهروندان سودان و سومالی و افغانستان به همان اندازه حق دارن امنیت و رفاه داشته باشن که شهروندان لندن و واشنگتن و پاریس. ما اینو میگیم. ما میگیم حکومت واحد جهانی باید این کارو بکنه. بعضی روایت ببینید، من حالا ترجمهشو میخونم، عربیشو نمیخونم براتون، تو همون کتاب اون نوارم اینا هست، آثار دیگه هم هست که دوستان رجوع کنم ببینن. یه روایتیش از پیامبر اکرم که در بابی که این حکومت و سلطه جهانی است. اصلا اولا جهانی سازی روشن بشه که ما تعبیر جهانی شدن داریم اصلا تو روایاتمون در باب این آخر از زمانی که منتظرشیم. بله، تعبیر، یک تعبیر تو روایت اینه که یبلغو سلطانه المشرق و المغرب، یعنی سلطه مهدی تمام شرق و غرب عالم رو فرا میگیرد. بنابراین ما داریم از یک حکومت واحد جهانی، از گلوبال سیتیزن داریم بحث میکنیم و شهروندان شهر واحد، حاکمیت ارزش‌های واحد، احکام و قوانین واحد و مفاهیم واحد الهی انسانی بر کل جهان. اون روایت اینه که پیامبر فرمود سوگند به آن کس که مرا مژده آور راستین و مبشر صادق قرار داد، در انتظار آن روز باشید که اگر از عمر جهان جز یک روز نماند، خداوند همان روز را چنان طولانی کند تا فرزندم مهدی خروج کند و پس از قیام او، پس از نهضت او، عیسی روح الله، حضرت عیسی ابن مریم نیز از آسمان فرود آید و عیسی در پشت پس پشت مهدی نماز خواهد گزارد و آنگاه زمین با فروغ پروردگار و با نور خداوند روشن خواهد شد و حکومت آنان شرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت. پس ما منتظر یه حکومت جهانی هستیم که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رهبریش میکنن و حضرت عیسی ابن مریم در کنار ایشون قرار دارن و در واقع نفر به یک معنا شاید نفر دوم این انقلاب جهانی هستن. و جالب تو روایات خود مسیحیت و یهودیت جزء بشارت ها هست. میدونین مسیحی ها منتظر ظهور مجدد از مسیح هن، یهودی ها منتظر ظهور مسیح هن. هنوز میگن مسیح نیامده، میگن عیسی که آمد مسیح نبود، مسیح هنوز نیامده، حضرت عیسی را قبول ندارن دیگه. یهودی ها پس منتظر ظهور مسیح هن، مسیحی ها منتظر ظهور مجدد مسیح هن. در روایات ما هم آمده است که حضرت مسیح با حضرت مهدی خواهد آمد. تو بعضی روایات داریم که اون بخشی از نیروهای حضرت مهدی که به سمت قدس حرکت میکنن که جنگ با همین صهیونیست ها و یهودی ها میشه، فرمانده اون جبهه حضرت عیسی است. حضرت عیسی خودشون فلسطینی هن دیگه. حالا عکسایی که از حضرت عیسی میگشن، چشمای زاغ و موهای بورو، عیسی لندنیه، عیسی واشنگتنیه، عیسی واقعی فلسطینیه، خاورمیانه‌ایه. حضرت عیسی و مریم، هم فلسطین سرزمین بسیار مقدسیه. شما فلسطین یا محل تولد یا محل رسالت صدها پیامبر بزرگ خداونده. یعنی شما از حضرت ابراهیم بگیرید تا حضرت موسی تا حضرت عیسی و بسیاری از پیامبران بزرگ خداوند یا در فلسطین به دنیا آمدند یا در فلسطین مأموریت داشتند یا در فلسطین از دنیا رفتند و از فلسطین گذر کردن. خود حضرت پیامبر اکرم هم که در شب معراج به فلسطین رفتن و به قدس، به مسجد الاقصا، و معراج پیامبر از مسجد الاقصا اتفاق افتاد که در قرآن هم صریحا آمده. بنابراین فلسطین و قدس یه جای عادی نیست. بعضی‌ها نگن آقا ما که فلسطینی تر از فلسطینی‌ها نیستیم، بعضی فلسطینی‌ها خودشون با اسرائیل ساختن دیگه، ما از کاسه داختر از آش نشیم. اصلا ما رو بحث خاک فلسطین و عربیگری و ایرانیگری و اینا نیست، حتی مسئله انقلابیگری سیاسی هم نیست، خیلی فراتر از این حرفاست. فلسطین با اصل نبوت و فلسفه خلقت گره خورده. برای ما فلسطین با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست و قبله اول مسلمان هم میدونید که قدس بود. در یه روایت دیگه داره که اون جهانی شدنی که ما دنبالشیم، رشد عقلانیت و معرفت در کل جهان، از امام باقر علیه السلام روایت فرمودن که قائم ما، قیامگر ما، اون کسی که انقلاب بزرگ جهانی رو تشکیل میده، به هنگام رستاخیز جهانی خود قوای عقلانی و عقلانیت همه بشریت را چنان تمرکز میدهد و تقویت میکند که خرد و سطح عقل بشریت به کمال میرسد. یعنی یه اتفاق بزرگ دیگه اینه که در قیام آخر زمان که ما منتظرشیم، سطح عقلانیت کل بشر ارتقا پیدا میکنه. یعنی عقل بشر الان یه موتوره کار میکنه، در اون زمان عقل بشریت 100 موتوره کار خواهد کرد، کل عقل کل بشریت فعال خواهد شد. یعنی پس یکی از اهداف اسلام در سطح جهان، جهانی سازی اسلامی هم چیه؟ رشد عقلانیت. روایت دیگه داره که در زمان مهدی به همه مردم علم و حکمت میآموزند و زنان خانه‌دار در آبادی‌های دوردست نیز چنان دانشمند و متفکر میشن که در همه مسائل بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر میتونن تحلیل و داوری کنن. اینم یه روایت از امام باقر علیه السلام. پس یکی دیگه از اهداف جهانی سازی اسلام گسترش علم و حکمت و معارف و از جمله معرفت اسلامی و عقلانیت در سطح همه بشریت، زن و مرد، دور و نزدیک. یعنی هر کسی تو خونه خودش یک روشنفکر، یک مجتهد، یک نظریه پردازه. روایت دیگه در مسائل اقتصادی جهانی سازی با بعد اقتصادیش، بعد از امام باقر علیه السلام، فرمود که در زمان قیام بزرگ و جهانی قائم ما، حتی زمین، تمام زمین تحت سلطه این لشکر ارتش آزادی بخش ایشون در خواهد آمد و زمین گنجهای خود را برون خواهد ریخت. یعنی حتی منابع طبیعی و منابع زیرزمینی سخاوت پیدا خواهند کرد و بالفعل خواهند شد، به اصطلاح بهره‌وری میشه ازشون. خداوند به دست او دین خود را بر همه دینها پیروز میشود، یعنی اسلام دین حاکم بر کل جهان خواهد شد، گرچه بیدینان آن را نخواهند. بعد داره که اینه، حالا بعد اقتصادیش اینه، در روزگار او و در اون حاکمیت جهانی در تمام زمین هیچ نقطه خرابه و ناآباد نخواهد ماند، همه جای کره زمین آباد خواهد شد. اینجوری نیست که بعضی شهرها و کشورها آبادی، بقیه همه مخروبه و فقر و نکبت و عقب موندگی. همه دنیا و جهان آباد خواهد شد. روایت دیگه فرمود در آن روز مردم جوری میشن، اولا در سراسر کره زمین فقیری نخواهد ماند تا نیاز باشد زکات و مالیات به او بدهند. ریشه‌کنی فقر، یعنی رفاه برای همه، نه رفاه برای یک عده خاص، شهروندای خاص یا ملتای خاص، بقیه گرسنه و فقیر و در به در. پس جهانی سازی سرمایه‌داری، جهانی سازی فاصله‌های طبقاتی است، جهانی سازی اسلامی جهانی سازی رفاه برای همه و سطح زندگی شرافتمندانه برای همه بشریت. هیچ جای زمین خرابه نیست. تو روایت داره که زمین خشکی در کل جامعه بشری نخواهد بود، همه زمین ها سرسبز خواهد بود، همه جا آبادی، تراوت و کشت و زرع، همه ثروتمند. میگه حتی بعضی میان زکات میارن، میگن زکات رو دستمون مونده، مالیات مونده به کی بدیم؟ فقیر پیدا نخواهد شد که بهش مالیات بدن. اینا اون جهان ایده‌آلی است که ما دنبالشیم. باز تو روایت دیگه میفرماد امنیت برای همه، جهانی سازی امنیت، نه امنیت برای عده خاص. بقیه در ناامنی، استرس، هر لحظه منتظر یه مشکل، یه خطر. امنیت برای، تو روایت میگه جوری امنیت در سراسر زمین برقرار باید بشه جز مطالبات اسلامه و خواهد شد که تو روایت داره گرگ و گوسفند در کنار هم از یک چشمه آب میخورن. یعنی حتی حیوانات هم سیرن دیگه، خوی درندگی ندارن، وقتی سیرن کنار هم با هم دیگه کاری ندارن، مثل آدم ها نیستن که وقتی هم سیرن هم دیگه رو پاره پاره میکنن. تو روایت دیگه داره که چنان امنیت برای بشریت و به خصوص امنیت برای زنان که از حیث امنیت چون آسیب پذیرترن، تو روایت داره که در سراسر جهان نظام امنیتی ایجاد خواهد شد و نظام اخلاقی و انسانی ایجاد میشه، این روز به اهداف اسلامه، که یک دختر به تنهایی از شرق عالم به غرب عالم میره بدون اینکه حرمتش، کرامتش و امنیتش کمترین تهدیدی بشه و حتی تو روایت داره حتی حیوانات هم تهدیدش نکنه. شما ببینید یه بار بحثیه که چه خواهد شد، ما منتظر چیم؟ یه وقت بحث اینه که تا وقتی که همچی اتفاق بزرگ خجسته‌ای بیفته انشاءالله برای بشریت که همه ما منتظرشیم و تو روایت داره انتظار فرج خودش فرج است، انتظار یه همچی جامعه بشری خودش عبادته. غیر از اون ببینید که ما چه وظیفه‌ای داریم. اینا معنیش نیست که خب ما ولش کنیم یه وقتی آقا میان خودشون کارا رو درست میکنن. گفت بعضیا میگن آقا، میگم آقا الان یه کاری بکن، میگه تا آقا نیاد که نمیشه. بعدم که آقا میاد میگم آقا اومد باشو کمک کن. یه خب دیگه آقا خودشون اومدن، بالاخره چه آقا بیاد چه آقا نیاد اینا مشغول کار خودشونه. ما وظیفمون چیه؟ وظیفه ما اینه که تا ایشون نیامده در همین مسیر، همین ارزشایی که گفتم براتون بخششو، سعی کنیم در حد خودمون، در حدی که میتونیم، یه حکومت صالحی بسازیم، همین ارزشا رو تا جایی که میتونیم پیاده کنیم، گسترشش بدیم در سطح جهان. جهانی سازی این ارزشها، نه جهانی سازی حیوانیت و خشونت و استثمار و استعمار و استبداد و کثافت‌کاری، جهانی سازی قتل و فاصله های طبقاتی، جهانی سازی امنیت، برابری، اخلاق، انسانیت، عدالت، دوستی و عشق. نظام مهدوی نظام عشق برای همه بشریت، همه جا عشق و محبت. تو روایت داره چنان مردم همدیگر دوست دارن و عاشق هم اندر دوران. یعنی ما دنبال همچی جامعه ایم، ما دنبال جامعه مبتنی بر عشق و برابری و برادری. این اسلام در حد خودمون باید بکوشیم تا وقتی ایشون بیان. ایشون هم که اول آمدن انشاءالله اگر بودیم در خدمتشون باشیم، جلوشون وای نستیم. اگر هم نبودیم که تو روایت داره هر کس در این مسیر حرکت کند و قبل از دیدن او و قبل از ظهور او بمیرد، در اردوگاه او مرده است. این هم روایت از پیامبر اکرم. فرمود قبل منتظر او باشید، اما هر کس تا او نیامده در همین مسیر برای همین ارزش‌ها تلاش خودش رو بکنه. دقت میکنید تو روایت از پیامبر، اگر قبل از او مردید و او را ندیدید شما جزء شهدای اردوگاه اردوی او هستید، شما جزء همونید، فرق نمیکنه، مسیر همین. شهدا بچه های ما که تو جنگ شهید شدن جزء شهدای اون حرکتن. یه روایتی از پیامبر امیرالمومنین در جنگ های صدراسلام، بنظرم جنگ جمل بود، نمیدونم یا نهروان، یادم نیست، وقتی جنگ تمام شد یکی از مجاهدین از اصحاب ما اومد خدمت حضرت امیر، گفت آقا من یک رفیقی، برادری، پسرعموی، حالا من یادم نیست، داشتم خیلی دلش می‌خواست تو این عملیات، تو این جنگ باشه و نبود، در خدمت شما برای این ارزش‌ها بجنگه، بکشه و کشته بشه برای نجات انسان و برای حقیقت و عدالت. حضرت امیر فرمودن که واقعا دلش با ما بود، و بلاغ واقعا با ما بود، نتونست بیاد. تمام فرمودن او با ما بود. بعد یه جمله دارن حضرت امیر که بشارت به شما هاست، فرمودن امروز در این جبهه، این جمله را عرض بکنم جملم تمام، امروز در این جبهه در این نبرد کسانی در کنار ما جنگیدند و شمشیر زدند که هنوز به دنیا نیامدند. این جمله از حضرت امیره. فرمود امروز کسانی کنار ما جنگیدند که هنوز به دنیا نیامدند، در شکم مادرانشان هستند، در پشت پدرانشون هستند، هنوز به دنیا نیامدند. و این تعبیر خیلی عجیبی در روایت که ایمان و عقیده مرز زمان و مکان رو میشکنه، مرز زمان و مکان رو میشکنه. بچه های ما تو جنگ اسم عملیات ها رو میگذاشتن بدر، عملیات بدر، عملیات خیبر، اسم عملیات ها تو جبهه اینا بود دیگه، عملیات بدر، عملیات خیبر، اسم منطقه ها رو میگذاشتن خندق، نمیدونم چی، احد. برای چی؟ برای که ما مرز زمان و مکان نبود. این که حالا ما هزار سال بعد به دنیا آمدیم که تقصیر ما نبوده. این بچه ها می گفتن ما می جنگیم الان، چون اگر زمان پیامبر و امیرالمومنین و امام حسین هم بودیم و اگر زمان حضرت حجت هم باشیم باز می جنگیم. منتها می جنگیم برای چی؟ برای نجات انسان. تشنه خون کسی نیستیم. مثل کماندوهای غربی آموزششون میدن خون بخورن، اگر آموزششون رو می دین خون خوردنه، یاد بگیرن که خون، حرمت خون پیش چشمشون بریزه، شکنجه بدن، بکشن، آدم بکشن، زن بکشن، بچه بکشن. توی ویتنام سربازان کماندوهای آمریکایی مسابقه از جای مسابقه ها و سرگرمی‌هاشون این بود، بچهای ویتنامی رو می‌گرفتن، بچهای 6 ماهه رو از تو شکم مادرها بیرون می‌آوردن. اینا تو چیزا هست، تو کتاباشون که نوشتن، خودشون می‌نویسن اینا رو تو زنده خاطراتشون، که بعضیشون هم برگشتن بعد دیوانه شدن، یعنی دیوانه تر شدن. مجاهد اسلامی مهربان‌ترین و لطیف‌ترین روح رو داره، لطیف‌ترین روح رو داره. حقوق حیوانات براش مهمه چه برسه به حقوق انسان، ولی وقتی لازم شد برای دفاع از همین انسان و برای دفاع از کرامت انسان و برای مبارزه با همین جلادها، بله اون وقت اسلحه برمی‌داره. و قرآن میگه اگر کسانی در این راه سلاح بردارن، اگر سلاح بردارن چه بکشن چه کشته بشوند به بهشت میرن، پیروزن، اهدل حسنین، هر دو پیروزی است. خیلی ممنون و متشکر و ببخشید بس کنید.